دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر، دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، رادیو پس فردا شماره 777 رو دارید میشنوید. امروز دوشنبه 19 آبان ماه 1393 اونا یک تکرار برابر میشنوند، سه شنبه 20 آبان ماه میشنوند. و این هفته راجع به غم و ماتم و غصه و عزاداری و اینا صحبت میکنیم. امروز میخوایم بریم سراغ فقرا، فقیران و عزاداری. فقرا در سوج پایه های ثابت عزاداری به شرط عشق و نوحه خوب و پلوی عزا. قبل از اینکه بریم سراغ عزاداری فقرا، امروز ظاهرا سعید از اون خبر عجیباش آورده واسمون. چیه سعید، چه شوکه شدی تو؟
چی بگم، خبرش خیلی شوکاوره.
چی هست؟ حالا بگو، حال با هم دیگه همه شوکشیم.
عرض کنم که ببین، رئیس کمیته امور زنان، کودکان و خانواده مجلس روسیه پیشنهاد داده که زنان روسیه همه باید از ولادیمیر پوتین بچه دار بشن.
جان؟
بله.
یعنی چی؟ من میشم
دیگه، همین دیگه، باعث زحمت آقای پوتین هم میشم بکنم.
یعنی پیشنهاد داده زنای روس برن با رئیس؟
نه 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 نه، اونجوری نگاه نکن. ببین ایشون گفتن که خانمای متقاضی ثبت نام کنن،
خب
تا مواد لازم از آقای پوتین تهیه بشه براشون با پست ارسال بشه.
یعنی چی جوک داری میگی؟
نه به خدا، جوک کجا بود؟ نه ببین، بعد خانما که مواد لازم رو با پست دریافت کردن دیگه، خودشون برن لقای مصنوعی رو انجام بدن.
خب بعد اون بچه‌ها چی میشن؟
بخدی و بیرو بچه‌هام قراره برن تو مدرسه‌های خاصی پرورش داده بشن. آقای پوتین هم که هر وقت رفتن ازشون بازدید کنم میگم بابا اومد،
بابا اومد. خیلی خب، من فقط میترسم این وقت برای مسئولین ایران این بدآموزی داشته باشه.
اون موقع فکر کنم باید تو بسته‌های پستی گواهی صیغه چیزی خلاص.
ولش کن آقا، بگذریم دیگه، چه کاری کار داره به جای باریک میکشه. بریم همون سراغ عزاداری و فقرای خودمون. بریم سامی، بریم بیانیه رو. برو.
یه شماره 771.
بدانید و آگاه باشید که هرچند در مراسم عزاداری فقرا رونق زیادی نیست و غذاها کلا کم روغنند، اما در عوض انقدر در بعضی از این مجالس صفا هست که دیگر نیازی به مسائل بی اهمیتی مثل سوشی و موشی و مرتب پلو و لابستر و میگو و خاویار و اینها نیست. و همین که بچه ها به بهانه عزاداری دوره هم جمعاً افاقه می کند، لکن در هر صورت شما از عزاداری کنندگانید.
امضا از مجالس بر بچه های بال پایین اون طرفا خاطرات پر از وفا و صفادارهای رادیو پس فرد.
We'll be right back.
آقایون یه سوال داشتم ازتون. ببخشید خر تو دست و بالتون پیدا نمیشه؟ خر جان؟ نه با فوشیه. نه 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 نه، اجازه بدین ماجرا داره آخه. ببین حالا شما فعلا اگه خر دور براتون هست دست نگه دارید من بگم ماجرا چیه. آقا تورم به خرام رسیده، یعنی این خرای بیچاره ای که تو بر رو بیابون گای ول بودن، یکی مثلا یه ذره یونجن باره اینا نمیکرد، الان به حیواناتی بهادار تبدیل شدن. آقا طبق گزارش های رسیده خر تمیز کم کارکت بدون خوردگی دکان سوز ای پیدا کردی تا 1.5 میلیون تومان مشتری جیرینگی داره. از ما گفتن بود، ما خودمون الان همین الان در به در دنبال خریم. ای سراغ داری معرفی کنیم بهم سر وقتش.
تمام مسیر رو از کوالالامپور تا ایران رفتن برای غیبه. کوالیتی ها اومده پایی که تا کند بده شده. راضی نیستیم دیگه، مثل قدیم نیست. گربه سبزی ها که صافت لطفا رسیدگی کنید. پلنگ صورتی از کوالالامپور.
کیفیت هم از که اومده پایین ناراحت هم نیستیم. کیفیت نزدی ها دوستان. شما میدونید رسانه های معاند نظام که خیلی بد و بی تربیت و استعمارگر و جاسوس و مزدور بیگانه هستن چیکار میکنن که مردم اینقدر بهشون علاقه دارن و توجه میکنن؟ نمیدونین؟ عیب نداره که الان یکی از کارشناسان صدا و سیما همه ما رو مثلا در مورد بی بی سی فارسی از جهل در میاره. ببینید
بی بی سی یکی از تکنیک های عملیات روانی و هنرهای این کارش جمع کرده همه رو در علیه کشور و نظام. یکی از تکنیک هاش اینه که با راست دروغ میگه. چطور میشه با حرف راست دروغ گفت؟ بی بی سی الان داره این کار رو میکنه. برای همین مخاطب خیلی دشواره که بفهمه این داره دروغ میگه.
خب حالا با دروغ دروغ نمیگه، حداقل با راست را دروغ میگه. واقعا دستشون درد نکنه بچهای بی بی سی. البته ما نفهمیدیم چه جوری همچین کار سختی رو انجام میدن، ولی حتما کارشون درسته، اینقدر نظام دستشون شاکی شده دیگه. دیگه همه چیزی همه که مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیستن. لامصب خبر دروغ هم بهشون بدین، راستش میکنن تحویل مردم میدن. به قول شاعر صدا و سیما یه دونه باشه اونم محض نمونه باشه، به خصوص که الان مدیریت جدیدش هم اومده احتمالاً نمونه تر هم میشه. بله
یه جایی رفتم نازی بخورم، باور کن یه نفر تو جیب کت بغلیش برنج ریخته بود، یعنی هم کت خودشو پر کرده بود هم کت جیب بغلیشو. حالا من فقط از چی فکر کردم نفهمیدم این خورش داره اینو کجا قایم کردم. گفتم جالب بود برات بگم.
خیلی ممنونم. خورش داره تا اونه کف دستش میریزن. بله و حال میکنیم با همه بچه با حالای پایین شهر که عزاداریاشون هم مثل باقی کاراشون با صفاست، همه فقرا، همه اونا. آقا ناراحتاش همچی مشتی ناراحت میشن، نظری خوراش همچی مشتی نظری میزنن، بپیچوناشون هم همچی مشتی میپیچونن. حالا بچه های مشتی هن دیگه، ما هم دوستشون داریم. دونونه با نوشابه اضافه. بله تکون بده. به قول آرش تکون بده. بگو بهم تنگ شده واسم بگو دلت، کسی اومد جلو بگو بره، هنر تو به من نشون بده، همه یه بسرا تو کفتن، تو نخ دامن و پیرانتن، منم که دنبال جگرتن، تو دلم مونده بود اینو بگم. تکون بده تکون بده بدن رو تکون بده تکون بده.
رفته بودم یه مراسم عزاداری، آقا بنده خدا یه باغی داشت.
بله.
بعد باغشون ظاهرا میگفتن خیلی محصول داده بود، بعد دختراش تو مراسم عزاداری میگفتن بابا باغ سیب آورده 3 تا 1 کیلو. بابا با گلابی آورده 4 تا 1 کیلو، بابا با گردو آورده 5 تا 1 کیلو. بعد اما ملت نمیدونستن بخندن گرگه کنن، این دو سریاشون رو گاشته بودن جلو صورتشون میخندن، بعد دختره آقای فکر کردن ملت گریه میکنن. به هیچی، اونا کلن اون روز باغو به حراج گذاشته بودن که گلابی 4 تا 1 کیلو، سیب 3 تا 1 کیلو و از این حرفا دیگه.
خیلی ممنونم از خاطرت. ایمیل دادن که نمیدونم بگم خوشبختانه یا بدبختانه، من تو مجلس اعضا اصلا قدرت اشکم استارت نمیخوره لامصب. حالا نکته اینجاست که وقتی صاحب اعضا گریه کنان میاد سمتم و بغلم میکنه، سرشو میذاره روشونم گریه میکنه، وقتی سرشو برمیداره قیافه منو که یه قطره اشکم توش نیست میبینه، حتما به خودش میگه این چه موجودیه دیگه. خب چیکار کنم، گریه هم نمیگیره. خب جاوید بابای کیتی از تهران،
من وقتی میرم روزه خونی هیچ کاری به جز این که بشینم و گیم بزنم ندارم، فقط میشینم با موبایل بازی میکنم و اسمس های تبلیغاتی رو پاک میکنم و ای با موبایل برمیرم و ای دستم وضعی هست.
خیلی ممنونم، خسته نباشین دایی جان. یه اسمسی اومده که اسم نداره، گفته که تو ختم 10 نفری دم در مسجد وایساده بودیم، به مردم خوش آمد میگفتیم، 2 نفر اومدن ما هم گفتیم بفرمایید خوش اومدین، یکشون گفت شرمنده برای تخلیه چا اومدیم، پقی همه زدن زیر خنده.
بابا بزرگ پسر خالم فوت کرده بود، کلنم که من تسلیت گفتن بلد نیستم، رسیدم به بنده خدا زلزل تو چشش، نونم ناراحت، گفتم عمو وحید ببخشید، بعد یه ذره این ور اون ور رو نگاه کرد، اطرافیان و خودش منفجر شدن از خنده. خب چیو ببخشید برادر من؟ به من چه؟ چرا ببخشید؟
خیلی ممنونم. البته این فکرم جوک بودا یه جورایی، ولی خب به هر حال اگه اتفاق افتاده. همام تو اینستاگرام گفته آقا توی مراسم عزاداری صاحب عزا در فراغ و اندوه فریاد سر داده بود، ظریفی اومد نزدیک و گفت ببخشید که مردن. اینم همون جوکی که شما الان گفتین رو تکمیل کنم. از شما سوال کردیم به ما بگید که معمولا وقتی که توی مراسم عزاداری و اینا میرید چی کار میکنید. بعضی آدم مجلس سرشون میذارن شونه صاحب عزا همینطوری گریه میکنن، بعضی دیگه نمیدونن چی کار کنن، گریه کنن، بخندن، بعضی خب سلام علیک میکنن میرن تو، بعد نمیدونن گریهشون نمیاد، مثل همین دوستی که ایمیلشو خوندم، بعد بعضی میگن بخندن، خب بعضی جوک میگن واسه هم دیگه، بعد نمیتونن بخندن، بعضی ها چه میدونم مثلا میشین از زاختی ها دیگران چوب میزنن دیگه، از موضوع بعضی اصلا نمیرن مجالس عزا، میپیچونن همه رو. شما بگید چی کار میکنید، یا اگه خاطره ای، ماجرایی، سوتی، چیزی دادین توی اینجور مراسم بهمون بگید، تو دلتون نگه ندارین، این هفته خریداریم. اگر خواستید که با ما در تماس باشید، راجع به موضوع این هفته صحبت کنید یا راجع به برنامه نظر بدید، پسفردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست. تکرار میکنم، پسفردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست. 2 تا شماره اس ام اس داریم، 2420-603-87-41-50 و 2420-733-59-55-55. میتونید به اون اسمس بزنید، در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود، اینستاگرام و توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. شماره تلفن های ما 2420-2211-24-133-163. باز موزیک قطع شد، من سکوت خیلی دوست دارم صدای خودم، اصلا خیلی علاقه خاصی به صدای خودم. یه بار دیگه پس از این تلفن ها رو بگم، 2420-2211-24-133-163 و تلفنی که برای دوستانی که داخل ایران با ما تماس میگیرن، 2420-226-21-79-39. موسیقی
لحظه نگاهمو ببین، بگو دلت از عشق من خبر داره، بازم بمون کنار من، به حرمت یکی شدن بدون که راه عاشقی خطر داره.
آقا برو بریم سراغ فقرا در سوج. پایه های ثابت عزاداری به شرط اشک و نوحه خوب و پلوی عزا. I'm ready. برو برنامه دیشبو شنیده باشین، با هم رفته بودیم به مجالس عیونی و حسابی توشون چرخیدیم و اتفاقا بعدم نگذشت. حالا درسته اونجا یه سری اصلا خیلی عصا خورد دادن و همه چی تو کشیده است و شاید همین چیزا هم آدمو معذب میکنه، اما به هر حال نعمات فراوانی هم اونجا مهیاست که دیشب کلی راجبش حرف زدیم، آدم از مزایاش بهره مند میشه. اما در این ور طیف، یعنی در مجالس فقرا، مسئله که وجود داره برمیگرده به همون مصرع معروفی که خیلی از ایرانی‌ها گاهی خوشنویسی شده شو میزنن تو ورودی خونه هاشون. بعضی جاها ما دیدیم، یعنی همون جمله در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست. به به، توی مجالس عزاداری فقرا ظاهرا خیلی سعی میشه بیشتر رو همین این صفای حضار و مسائل عرفانی و اینجور چیزا کار بشه تا اینکه بخوام مثلا لنگ مرغ و خاویار و غذای دریایی رو البته به قصد غربت وسط بکشن. امشب همراه با شما همگام با مسئولین میریم یه سرکشی به اینجور مراسم داشته باشیم، ببینیم اونجا چی گیرمون میاد. البته بعید میدونم غیر از همون صفا چیز دندونگیر دیگه ای کاسب بشیم دیگه. به هر حال بله، بعضی‌ها معتقدن هر جایی که عزاداری فقیرانه و بدون زرق و برق‌های مجلس عیونی برگزار میشه خیلی مجلس خالص و مخلصه، و مثلا تو مجالس عاشورایی اینجوری خیلی همه دنبال فیضن. بخوایم مجالس مثلا عزاداری عمومی بخوایم راجع بهش حرف بزنیم. بعضی‌ها دیگه هم معتقدن که نه، اصلا اینجوری هم نیست و توی مجالس فقرا و آدم معمولی‌ترا هم همه جور گرایشی پیدا میشه. یعنی یه سری‌ها هستن واسه عقیده‌شون میان، یه سری‌ها هم هستن واسه یه سری غرض‌ها و گاهی مرض‌های دیگه میان وارد مجلس میشن. همه جوره هستن دیگه. اصولا اون چیزی که خیلی واضح و مبرهنه اینه که بیپولی لزوماً باعث خوب بودن یا بد بودن آدما نیست. یا حالا اینجا ای بخوام اشاره بکنیم، بیپولی لزوماً باعث خوب بودن آدما نیست. حالا چرا عرض میکنم؟ یعنی اگه هم کسی اینجوری فکر میکنه احتمالاً بیشترش به خاطر تبلیغاتی که تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی صورت گرفته. چون میدونین که تو خیلی از سریال‌ها و فیلم‌های دستپخت آقایون میبینین که اولاً فقرا خیلی با هم صمیمی هستن و اصلا معرفت توشون بیداد میکنه و همه پشت همو دارن و خیلی معتقد و قابل اعتماد و رفیق و یک دستن. وقتی هم مثلا توی محرم عزاداری میکنن، عزاداریشون اصل عزاداریه، خلاصه کارشون خیلی درسته. از اون طرفم عیون این توی فیلم‌ها و سریال‌های صدا و سیماییه اینطوریه. از اون طرفم عیونا و پولدارا همه آدمای سطحی هستن که مذهبی هم نیستن و هزار و یک جور خورده شیشه دارن. تو مجالسشون هم همه چی مطرحه جز عزاداری. در حالی که اگه بخوایم یکم واقعی‌تر به ماجرا نگاه کنیم، کم نیست خلافکاری‌ها و کارهای ناشایستی که تو مجالس فقرا و در قالب عزاداری انجام میشه، و از اون ورم هستن بچه پولدارایی که به هر چیزی که عقیده دارن واقعیه. پس این ماسکی که برادرها چند ده هست دارن سعی میکنن بچپونن رو صورت آدم ها تو جامعه ما، گاهی خیلی بیقواره است و اتفاقی که در واقع توی اجتماع داره میفته همیشه اونجوری نیست که دوستان سعی دارن نشونش بدن. یعنی میخوام بگم تو هر قشری، هم از فقیر و غنی، هم آدم سالم و معتقد واقعی پیدا میشه، هم آدم دودوزباز و ریاکار و خلافکار و این حرفا، که اینم خودتون بهتر از من میدونید.
بابا تاج ملوک من حوصله ختم ندارم، اونم ختم دماغ سر بالاها.
چرا آخه عزت الله خان، مگه چیت کم میشه بیایی یه فاتحه بخونی واسه انبار؟
بابا با این حسین قلی رو من بچگی باش کله بودم، حالا هم که مرده نمیخوام بیام تو ختمش، زوره مگه؟
بیا این کراواتتم بزن، یا زشت اینا عیون اشرافن، یا چیک و پیک باشیم تو مجلسشون.
من میگم نره، میگه بدوش ملوک. میگم من نمیام تو ختم، من وقتی که پررو میشه
اون بدبخت مرده رفته پی کارش.
باش
عزت الله، مثل این که عقل تو از دست دادی.
به اونی که من دیدم ملوک صد تا جون داره.
خدایا منو بکش از دست این پیر مرد لجباز، نجات بده. اینجورا با پات نکن مرد، انگشت شستت زده بیرون، آبرومون میره.
باز میگه آبرومون میره؟ ما اینا کیان انقدر دست پای خاطو گم کردی ملوک؟ فقط اندازه خر پول دارن دیگه. آره
حسودیت میشه پا.
من با مرچی مفخر حسودیم بشه؟ حرفی میزنی تاج ملوکا؟ ای من ورشکست نشده بودم و الان کفش منم واکس میزن.
عزت الله، من 50 ساله دارم با تو زندگی میکنم، ندیدم تو ورشکست بشی. میشه بگی کی بود ورشکست شدی ما نفهمیدی؟
بله که نفهمیدی. مرد برای رفع دلتنگیاش گریه نمیکنه، قدم میزنه. من ورشکستگی ما تو قلبم نگه داشتم ملوک، به نگفتم.
عزت تو همینجور حالت داره بدتر میشه، باید یه زنگ به دکتر قوامی بزنم ببرم دوباره پیشش.
بابا من از این مجلس های پر افاده بدم میاد تاج ملوک، دلم میخواد برم یه جا راحت باشم. اصلا من با زیر شلواری میام.
نکش پایین شلوارتو مرد، خجالت بکش.
تاج ملوک اصلا ببین، من الان فهمیدم مشکلم چیه.
قربونش برم. بگو مشکل چیه، من حلش کنم. را بیفتی بگو عزیزم.
ببین تاج ملوکی چند وقت همش عزاداری بوده، من روحیم خسته.
بگرد
ببین کجا عروسی مروسیه، بریم اونجا من یکم برخصم غیر بده.
خدا مرگم بده عزت، تو دیوونه شدی بگم اونم. از قدیم گفتن سر پیری و معرکه گیری، حالا شده حکایت تو. ببندون دگمت رو ببند.
بابا من احتیاج به شادی دارم، این جرم جنایته. اصلا به تو امیدی نیست، من زنگ میزنم به یکی دوست دختران بیان ببرنم پارتی.
باشه حالا تو خوابت میان، تو بیداری که نیستن. شب خوابیدی زنگ بزنن بیان ببرنه. بپوش کفش تو همونجا روم موبیل بشین، من زنگ بزنم به این آژانس.
حالا تو های از واقعیت ها فرار کن تاج ملوک. من دیگه احساس میکنم ما به دردم نمیخوریم، تو منو درک نمیکنی ملوک.
آره. سلام، کد 525 هستم مادر. یه ماشین واسه یه اقدسیه میفرستیم برای ما.
این مهنازه خیلی منو درک میکنه. تو خوشم میاد به جای عزت الله به میگه ازی ازی.
دست درد نکنه مادر. آره زنگ دوم سمت چپ. خدا خیرت بده پسرم.
نمیام بابا.
اگر این عاشقی با ما بسازه، عجب گنجی در این سینه دارا. یارم یارم دلبر یارم، یارم دلبر یارم، یارم یارم دلبر یارم، یارم یارم دلبر یارم.
آقا فرشید جان، این قضیه اصلا شوخی نداره. یعنی من خودم اگه که صاحب عزا باشم و یکی بیاد توی مراسم عزاداری من، مثلا من مسجد داشته باشم برای خدای نکره یک کسی، بعد یکی بیاد اونجا شوخی کنه بخنده، دور من ببینم که داره میخنده، خیلی ناراحت و عصبانی میشم. مثلا میرم با یارو برخورد میکنم، همونجا با مشت میزنم تو صورتش. برای همین خودم که میرم مجلس کسی که مثلا مسجد گرفته، اصلا شوخی خنده نمیکنم، خیلی بده. بده ها.
بله 100% ما میدونیم بده، ولی خب اتفاق دیگه. ما هم که اینا که داریم میگیم مثلا خاطره سوتی و اینا، که ماشاءالله هزار ماشاءالله دوستان که همینطوری پر خاطره و پر سوتی ان در مجالس عزاداری، دیگه اتفاق میفته. همه چت که خب مثل شما اینطوری محترم و بوادی آداب خب نیستم، آخه یه اتفاقایی وقته میفته آدم دستش در میده دیگه. من یادم میاد مثلا برای ایام محرم اون قدیما، زمانی که خود ما بچه بودیم، اتفاقی که میافتاد این بود که یه جایی تو محله بچه‌ها واسه خودشون یه تکیه جداگونه میزدن کوچولوها. یعنی یکی مثلا چادر کهنه مامانش می آورد، یکی پتوهای تو انباریشون رو می آورد، یکی هم قالی تیکه پاره شدهشون رو می آورد، این می رفت رو دوش اون و اون به یکی کمک می کرد و بالاخره یه تکیه بچگونه به پا می شد و بچه‌ها با اون زنجیرهای لاغرشون رو دیگ و قابلمه و در قابلمه‌ای که قرار بود نقش تبل و سنج و دهل و بازیکن تکیهشون را مینداختن و دسته اطفال محله را میافتاد. شبا مامانام وامیستادن با چشمای اشکبار قربون صدقه بچه‌هاشون میرفتن. به همون نسبت هم دختر کوچولوهای محله هم وامیستادن پسرای محله رو دید میزدن، چه بسا بین هم تقسیمات مهمی را انجام میدادن. این البته مربوط به محلاتی میشه که یا اقشار متوسط جامعه توش زندگی میکردن یا اصلا جایی که فقرا بیشتر ساکنش بودن. حالا این ماجرای بچه ها رو داشته باشی تا برسه به اینجا که همون بچه ها بزرگ میشن و در مناطق معمولی و تو اقشار متوسط به پایین به دسته های تبدیل میشن که حالا سعی میکنیم براتون همچین کالبد شکافیشون کنیم. دسته اول، برو بابا دلت خوشه ها. اینا بزرگ که میشن سرشون میاد تو حساب کتاب و غرق کار و زن و شوهر و بچه و اینا میشن، اصولا عاشقی هم یادشون میرسه چه برسه به عزاداری. اینه که فکر قسط و اجاره خونه و از اینهای زندگی باعث میشه دیگه کلن اصلا تو حال عزا باشن و نیازی هم به اینطور مجالس پیدا نکنن. دسته دوم، توبه کاران موقتی ها. این عزیزان اهل همه چی هستن، یعنی در خوشبینانه ترین حالت ممکن بساط عرقشون به راهه. حالا اگه کار به زر و عرق و غلغلی نرسه دیگه باز جای شکرش باقیه. منتها عزاداری های اینجوری که میرسه یهو مؤمن میشن و مثلا ده روز اول محرم و چنان توبه میکنن تو فهم میکنی دیگه طرف پیبست به قبیله صالحان و انبیا. البته این برای همین ده روز است تا بعدش بچه ها بازم برمیگردن به میادین. خیالتون راحت.
اتفاقا من یه دل خونی از دست اینا دارم که نگو و نپرس، چون تو فامیلمون چند تاشون هستن که تو طی یه سال هر کاری که بگی ازشون سر میزنه و ماشاءالله در زمینه همه گونه خلاف و شیطنتی فعالن، اما محرم که میشه یه دفعه یاب توبه 10-12 روزه میریزن سرشون و میشن پسر یا دختر پیغمبر. تازه به دیگرانی هم که کاری به کار این ماجراها ندارن گیر میدن که چرا رعایت نمی کنی. بعد از ظهر عاشورا که شد و به قول اینا امام حسینو که کشتن، دوستان دیگه خیالشون راحت میشه و برمیگردن سر خونه اول. یعنی انقدر که من از دست اینا هرس میخورم آخرش میترسم باهاشون یه من تو من حساسی بکنم. بابا هر هر مذهب بودنم حدی داره آخه.
یه دسته دیگه هم هستن، دسته سوم، پای کار هستند پس هستند ها. این بچه ها اصلا بیخیال بشه نیستن، اصولا در طی سال پس انداز میکنن، اگه کسی خیریه کمکی نزدی چیزی داشته باشه جمع میکنن، نزدیک ایام عزاداری که میشه با یه شوق و ذوقی تکیه درست میکنن و مدعا دعوت میکنن، تهیه قیمه و قرمه نزدی میبینن که آدم یه حالی میشه وقتی میبینه این بچه ها رو. اینا هم اینجوری حال میکنن دیگه، چیکارشون دارین؟ خب زنگ خونه مردمو که نمیزنن، عزاداری میکنن والا. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان.
کامران تو برنامه دیشب یادم گفتی امروز قراره برای جایگزین فیلم عصبانی نیستم این شورای صنفی تصمیم گیری کنه. چی شد؟ کدوم فیلم قراره نمایش داده بشه؟
آره امروز شورای تصمیم گیری کرد فیلم مستانه به کارگردانی محمد حسین فرحبخش که خب فیلم قبلیش یعنی زندگی خصوصی توقیف شده بود جایگزین عصبانی نیستم شد. اگه موافق باشی قسمتی از صدای فیلم رو هم بشنوین تو بعد من توضیح بیشتر بدم.
بشنوین.
محکم باش، نظر چیز متزلزل
کنی. استدعا میکنم شأن خودتون رو رعایت کنید، شما ناسلامتی هنرمندی.
اما زنهای زیادی بعد از وقوع تجاوز از ترس آبرو، قضاوت و یا نگاه جامعه سکوت میکنن.
اتهام تعرض رو قبول داریم؟
نباید مثل این قضیه علنی بشه
و همچین اتفاقاتی ناشی از توحش و بی ارادگی یک از طرفینه.
زن تا خودش نخواد مرد حتی نمیتونه بهش نزدیک بشه.
فقط میخوام بدونم شما که مثلا مؤمن و معتقدی جواب خدا رو چجوری میدید؟ اما
بله بخشی از فیلم مستانه رو صدای فیلم مستانه رو شنیدیم به کارگردانی محمد حسین فرحبخش، درسته؟
آره درسته.
بازیگراش
فیلم آره، سحر دولتشاهی، فرهاد اصلانی، میلاد کیمران، باران کوثری، آتیلا پسیانی و محمد متوسلانی بازیگر پیشکسوت و کارگردان پیشکسوت سینما ایران هم بازی میکنه. این هم اضافه کنم چون اکران مثانه با عجله داره انجام میشه، فعلا فیلم ساکن طبقه وسط شهاب حسینی یه هفته تو گروه آفریقا نمایش داده میشه. از چهارشنبه آینده مثانه نمایش خودش رسما دیگه شروع میکنه. یه خبر دیگه هم از فاش از سینما ایران بگم که داریوش مهرجویی که فیلم گاوش بعد از نمایشش به صورت دیجیتالی توی فرانسه قرار اکران شد و مورد استقبال قرار گرفت، دیروز از طرف دولت فرانسه نشان شوالیه بهش داده شد.
به به، مبارک. مثل که تعداد شوالیه های ما داره زیاد میشه کامران، همینطوری همه دارن شوالیه میشن، ماشاءالله
شوالیه میشن. آره دیگه. خب
تئاترا که راه افتادن دیروز گفتی، اما کنسرت ها هنوز تعطیل. آره
آره درسته، تا پایان محرم سفر تو ایران کنسرت برگزار نمیشه الا کنسرت های مذهبی یا همون نوه خونی. اما ناصر وحدتی خواننده ترانه‌های محلی گیلکی و سرپرست گروه گیلا آوا اعلام کرده که قراره به زودی این گروه تو ایتالیا کنسرت برگزار بکنه. هنوز تاریخ قطعی کنسرت مشخص نشده. فرشید جان
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم و یکی از کارهای ناصر وحدتی به اسم توبای رو میشنویم. تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
تفنگ چخماقی چینال بلبل، تفنگ چخماقی چینال بلبل، چرا دیر آمدی می مست بلبل؟ منم دیر آمدم تقصیر نداشتم، آدم دیگریم فرصت نداشتم. آخ می جانی جان می تو بی جان می تو بی، آخ می جانی جان می تو بی جان می تو بی، پارسال بشیم سال نومه جان می تو بی، کی به شورا باش جربومه جان می تو بی، همی چایم در بومه جان می تو به، برنج کاریم در بومه جان می تو به، هوایم دیواران بومه جان می تو به، علی سرا محضر بومه جان می تو به، علی سرا محضر بومه جان می تو به، جاندارمی دنبال بومه جان می تو به، می دل غریبی سر بومه جان می تو به، می دل غریبی سر بومه جان می تو به، جاندارمی دنبال بومه جان می تو به، کی دیم پول گل در بومه جان می تو به، چی دیم کل گل در بومه جان می تو به، پیشونیم ماه در بومه جان می تو به، سماوار آب جوش بومه جان می تو به، غوری چایم دم بومه جان می تو به، آب معدن جور بومه جان می تو به، جاندارمی دنبال بومه جان می تو به، می دیل غریبی سر بومه جان می تو به، می دیل غریبی سر بومه جان می تو به، بار منزل جیر بومه جان می تو به، قردم جاردین بومه جان می تو به، صبح دم بیرون بومه جان می تو به، صبح دم
با سلام. 21 دوشنبه شب 19 آبان 1393 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای روز آغاز می نماییم. اظهار نظر کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر شخصی بودن انگیزه اسید پاکشام اصفهان و سوال جمعی از درکف ماندگان از این کمیسیون که شما هنوز اسید پاشو نگرفتی چجوری انگیزه هاشون رو فهمیدین اون وقت؟ اعلام آمادگی آمریکا برای از سرگیری روابط دیپلماتیک طبق گزارش روزنامه تایمز و اظهار نگرانی تعدادی از نامزدان با این محتوا که پس با این همه دلواپس کفن پوش اسید به دست چیکار می‌کنی؟ و ابراز نظر وزیر صنعت که پایین آمدن قیمت خودرو دست ایشان نیست و اعلام مؤثر بودن شکاف لایه اوزون و حرکت اقمار طبیعی به سمت اقمار مصنوعی در تعیین قیمت خودرو از جانب محققین، همه عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. وزیر خارجه کشورمان پیش از ترک ایران و سفر به مسقط پایتخت عمان به خبرنگاران درباره اختلافات باقی مانده در راه رسیدن به توافق جامع هسته‌ای گفت:
موضوعاتی که هنوز روش اختلاف اساسی وجود داره، یکی برنامه غنی، حجم برنامه غنی‌سازی، نه اصل برنامه غنی‌سازی، حجم برنامه غنی‌سازیه، و دوم نحوه برداشتن تحریم‌ها، بازم نه اصل برداشتن تحریم‌ها.
بله، در همین رابطه یکی از کارشناسان مذاکره‌ای کشور در گفتگو با خبرنگاران گفت راه درست این است که تیم مذاکره کننده ایران به جای دفاع در موقعیت حمله قرار بگیرد و در مذاکرات ضمن تهدید طرف مقابل او را به نحوی بترساند تا وی متوجه شود در صورتی که خواست ایران در رفع تحریم ها برآورده نشود ایران اسرائیل را با خاک یکسان خواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران اصولاً توان چنین اقدامی را دارد یک چشمک به خبرنگاران زد و به آنها یادآوری کرد که زدن بلوف در پیشبرد مذاکرات بسیار مؤثر است. گزارش پارلمانی. بله، همکنون تماسی داریم با خبرنگار پارلمانی 21 و 30 تا شما را در جریان آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار بدیم. خب سرکار خانم پارلمانی، میدونیم که در مجلس بحث طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در جریان، از این طرح لطفاً برامون بگید چه خبر؟
امروز یک ماده از این طرح مصوب شد که بر اساس اون سازمان بسیج مستضعفین موظف هستش که استفاده بکنه و در واقع به کار بگیره آحاد بسیجیان کشورمون رو برای فرهنگ سازی و همچنین بله. اجرای امر به معروف و نهی از منکر بله. البته در مرتبه زبانی
بله بله، فقط چیز این دیروز بوده ها، ایشون اشتباهن شما فرمودید امروز، این دیروز بله. اما بر اساس شنیده ها سرکار خانم پارلمانی این طرح یک تبصره هم داشته، میشه این تبصره رو هم برای ما بگین لطفا؟
این مصوبه تبصره هم داشتش این ماده که در این تبصره اومده که این ماده نافی این نیستش که ضابطین بسیج در واقع از به صورت عملی امر به معروف و نهی از منکر رو نکنه.
این تبصرهش خوب بود، عملی هستم بله. با تشکر از همکارم پارلمانی و تشکر از توجه شما و تشکر از باقی دستاندرکاران تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا و نگهدار.
ایوالا چه خوب شد، امر به معروف عملی رو پایم بد فرم برم این کارت بسیجم رو پیدا کنم، از فردا دیگه حال این بچه محلا رو یه جوری بگیرم بفهمن با اکبر مرد عمل باید چه جوری برخورد کنن. کجا گذاشتی بودم این کارت رو یادم نمیاد، اما موقعی که خدمت رو باش پیچوندم دیگه سراغش نرفتم، ولی پیداش میکنم. اکبر عامل امر به معروف چقدرم میاد به ما خداییش. ایوالا
عزاداری خیلی ها یه چشم بدی بهش نگاه میکن، ولی شما به این جنبه نگاه کن که وحدت ملی، تو متوجه میشی؟ به چشم وحدت ملی نگاه کن و اینو از این در وارد بشو که به جهانیان برسونی که ایرانی ها هر موقع بخوان با هم یکی میشن و از جونشون هم حاضرن بگذرن. حالا 4 تا آدم بیمزه هم پیدا میشه اون وسط، بالاخره 4 تا قصه و بسته هم تعریف میکنه دیگه. تو به دل نگیر، اینو به چشم وحدت ملی ببین فرشید جون.
بله چشم. هوریند امیر از سوئد اسمس دادن. ناهید از ایران گفته فرشید جون رفتم خونه مادر شوهرم، روبروی حسینی است، به خدا از صدای سنج و دهلشون سرسام که چرس کنم، بد جور اذیت شدیم، همین کارا رو میکنن، آدم رغبت نمیکنه بره خونه مادر شوهرش. این چه سری رفت میدن همه چی رو هم دیگه. بعد هما گفته مردم برای عزاداری میرن مسجد، من برای خندیدن، چقدر کیف میده مسجد واسه خنده. چرا واقعا نمیدونم، حالا دیگه به هر حال ایشون اس ام اس اینجوری دادن دیگه. بعد احمد تو فیسبوک گفته هر کی اشکش بیش برنج و گوشتش بیشتر. دیگه مارشال گفته آخ یادش بخیر، اون موقع که ایران بودم یارو بغل منبر میشست نگاه میکرد کی محکمتر سینه میزد، اختصاصی واسش قضا می آورد. هیچی دیگه، ما شبیه یه لباس پاره میکردیم.
اما ما یه نگرانی داشتیم که دولت تدبیر امید اومده، بنابراین اگه مسئولین و منصوبین این دولت آدمای امیدوار کننده نباشن حداقل داره تدبیر هستن، پس کار کاسبی ما کساد میشه، این نگرانی ما. اما خدا رو شکر بعد از یه مدت این نگرانی ما برطرف شد. چرا؟ الان مثلا استاندار اردبیل برگشته گفته که
با توجه به اینکه دخترها 5 6 سال زودتر از پسرها بالغ میشن، بنابراین باید زودتر دیپلم بگیرن برای پی زندگیشون. یعنی مثلا پسرها اگه بعد از 12 سال تحصیل دیپلم میگیرن، دخترها تو کلاس 9 دیپلمو بگیرن تموش بره پیکارش. ایشون در ادامه فرمودن که فیزیک و ریاضی که فردا پس فردا تو زندگی به درد دخترها نمیخوره هم نباید به اونا تدریس بشه. جلال خالق آقا دیدید، گفتیم ما بیخود نگران بودیم. یعنی این دوست استاندارمون ظاهرا یکم دیر طلوع کردن، وگرنه آدم فکر میکرد خود اوس محمود لامصب از بس جنسش خوبه. فقط سوالی که باقی میمونه اینه که شیمی و فیزیک و ریاضی رو که پسرا میخونن، این دقیقا تو کجای زندگی آیندهشون به درد میخوره که قراره به درد دختران نخوره؟ ها؟ میدونین ظاهرا ما اگه بوکو حرام که دخترا رو از تو مدرسه میدزده نداریم تو کشورمون، حداقل نوع خفیفشو داریم. اصلا میشه اسم این عزیزان رو گذاشت بوکو حلال. خیلی هم جذابن اتفاقا، هم کار ما را میفته هم کار شما که میخواد بخندید. البته فکر کنم یه چند وقت دیگه پسرام میدونی اعتراض کنن و بگن اگه با این دید نگاه کنید به ماجرا، دیگه هیچ کدوم از درس‌ها به درد ما نمیخوره دیگه، همون 5 6 سال ابتدایی رو به ما سواد یاد بدن، یه فرق جامد و مایع و گاز و اینا رو بفهمیم دیگه، بقیه‌اش به خدا اضافیه. بعدن بزرگ میشیم مدرک هم خواستیم مثل مسئولین عزیزمون پول میدیم میخریمش دیگه. آها چه کاریه.
خب پسر جان، آقا میخواد بره مجلس ختم، شما باید چی کار بکنی که سر روی سر و موی ایشان مناسب و مجلس ختم باشه؟ بله؟ نه خیر، حالا شما این آب و این آب پاش زدی، ولی اون مدل که بیشتر به درد عروسی میخوره که پسر، شروع بکن خیلی ساده و مجلسی، اونجوری که به تو گفتم اون روز یادتو میاد، ساده و مجلسی براش بزن، بعد صورتشو با تحریش بذار بمونه تو مجالس اعضا. این صورت خیلی مهمه دیگه، درست میگم آقا؟ صورت وقتی تحریش داره غمی رو میده به چهره که صاحب اعضا خیلی خوشحال میشه که شما داری با اون همدردی میکنی. خب حالا آقا خدا رحمت کنه، ختمی کی هست جان؟ مادر رفیق تو؟ ای آقا خدا بیامرزه، دیگه رفیق صمیمی یا رفیق معمولی؟ صمیمی؟ خب پس همین باید دیگه مناسب باشه دیگه. چقدر چون اینقدر میدونی توی این دور زمانه همه رفیق بشدن دیگه، آدم نمیفهمه آقا کی رفیقه کی رفیق نیست. والا قدیما وقتی میگفتی یکی رفیقه دیگه همه میفهمیدن که شما جانم میدی برای، اما حالا این خبرا نیست که. پسر وقتی داری پشت گردن میزنی از آقا خواهش بکن سرش بیاره پایین، خراب نکنی دیگه، تمیز بزن. آفرین. خب پس که اینطور، این رفیق تو الان حالش دیگه خرابه حتما دیگه. آخ آخ جدی میگی؟ شریک هم هستیم با پس خطرناکه آقا، شریک خیلی بد گفتی ها، به خدا من خیلی بد شنیدم دیگه. حالا خدا رو شکر هیچ وقت خودم نداشتم، اما هر کی را که دیدم از شریک نالیده دیگه. بله؟ چی شده؟ خواهرشو؟ واقعا؟ آو میخوای با خواهرشم ازدواج بکنی؟ آو چی پیش در پیچ آقا، واقعا جان من، یعنی همین خانمه که فوت کرده الان ختمشه مخالف بود؟ عجب، پس شیطان الان شما الان غن توی دلتو داره آب میشه دیگه، میری اونجا یه خودی نشون میدی، هم عروس خانم میبینه شما چقدر با معرفتی که داری برای مادرش عزاداری میکنی، هم رفیقه حواسش جمع شما میشه دیگه. ای شیطان، پس بگو چرا آمدی آرایشگاه قبلش؟ چی میکنه این عشق با آدم؟ به قول شاعر از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. حاله دیگه، جوانی دیگه. پسر مگه آقا نمیخواد بشوره؟ پس شوهر چیه داری میزنی تو؟ اول قشنگ بشور سر آقا رو، بعد دیگه برق اضافی داریم مگه اینجا همینجوری شوهر روشن میکنی؟ کارت رو درست بکن، ببین آب زیاد داغ نباشه بشوزه سر گردن اون. من میرم یه سر مغازه این احمد آقا برمیگردم، سر زندگی این بچه رو نزنی خراب بکنی ها، حواست رو جمع کن، من الان برمیگردم.
Bu dünya yalan dünya yalan 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 dünya Bu dünya yalan dünya yalan 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 dünya Meşhur Leyla ya vurulmuş Kerem Aslı'ya bulunmuş Ferhat Şirin'e yazılmış Hansi kameni verip dünya yalan 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 dünya Kimi seni ağlatırsın kimi seni güldürürsün Hiç kaç derba öldürürsün ölüme çare olay dünya yalan 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 dünya
مجتمع امروز فوق‌العاده.
پیشخوان جهان اقتصاد به نقل از معاون اجرایی رئیس جمهور، کیفیت خودروهای تولید داخلی قابل دفاع نیست.
جان من جدی میگین آقای معاون، تو رو خدا خودتون اذیت نکنی، حالا سالی چند هزار نفر با همین خودرو میمیرن، چیزی نیست که.
مردم سالاری تیتر زده نقش رهبر انقلاب در مذاکرات هسته‌ای.
نقش معظم لهینه که معمولا مذاکرات رو به خاطره تبدیل میکنن دیگه، کار دیگه ای که از دستشون بر نمیاد. والا
وطن امروز عکس یه موشک رو بزرگ روی صفحه اولش زده و تیتر درشت زده موشک موعود.
اصلا این کارای برادرای وطن امروز ربطی به این نداره که میخوان فضای مذاکرات رو بریزن به هم، اصلا قصدشون خیر خیره بیچارا.
حمایت روزنامه نزدیک به قوه قضاییه تیتر زده جرایم مشهود سران فتنه تاکنون مشمول رأفت نظام شده است.
و الان باید احتمالاً شعار بدیم نظام با این بارعفتی هرگز ندید ملتی. بیا نظام به این بارعفتی هرگز ندید ملتی. آقا لگو فریبرز غریب. سلام.
سلام سلام به همگی. فرشی جان اول من یه توضیح بدم راجع به اون خبر اول پوتین که گفتی، اینو باید توضیح بدن که پوتین خودش رزمیکار آقای پوتین و حمایت میکنه همیشه از ورزش‌های رزمی.
خیلی متشکرم که توضیح دادین، خیلی مسئله. فریبرز فریبرز امروز تیتر اول یکی از روزنامه‌های ورزشی زد و خورد استاد و شاگرد بود. کیا بودن این استاد و شاگرد؟ کجا بوده؟
بله، تیتر اول روزنامه ایران ورزشی بود: درگیری نصرت ایراندوست سرمربی سابق و مدیر فنی کنونی ملوان با مازیار زاره کاپیتان این تیم، که خیلی بعید بود از این دو نفر، جفتشون با اخلاق هستن، کار به یه جایی باری کشیده بود و دست به یخی شدن. جالب فرشید، رئیس هیئت مدیره باشگاه ملوان هم گفته که با یکی از خبرگزاری ها گفته این درگیری به باشگاه ملوان اصلا ربطی نداره، حتما به منچستر یونایتد رفته.
عجب. این داورای فوتبال شنیدم دستمزدشون رو نگرفتن. آره
بله فرشید جان، امروز یک گزارش پخش شد از شبکه خبر سیما، خیلی مفصل به این مسئله پرداخته شد. جالبه رئیس کمیته داوران گفته که بعد از هفته اول تا الان هفته 14 همه لیگ برتره، گفته هفته اول تا پنجم ما سنداشو نوشتیم دادیم امضا بکنن که بره تصویب بشه حقوقاشون رو بگیریم. داوری یکی از ارکان اصلی مسابقه فوتباله، اگه وضعیت داورا درست نباشه اصلا مسابقه درست از آب در نمیاد.
درسته. فریبرز شنیدم ورزشکارا هم گویا از مرتضی پاشایی عیادت کردن.
بله ترشی جان، تو این چند روز گذشته مرتضی پاشایی که ورزش وخیم شده و به بیمارستان رفته، جامعه ورزشی رفتن دیدنش، مخصوصا اهالی فوتبال. آخرین نفر امروز علی دایی بوده که به همراه افشین پیروانی و بهروز رهبری فر از پاشایی دلجویی کردن در بیمارستان. فکر کنم آرزوی همه ایرانیا اینه که این خواننده جوان دوباره سلامتیشو به دست بیاره. ما هم این آرزو رو براش داریم.
ما هم تو آرزو میکنیم که هرچه زودتر حالش خوب بشه، بتونیم کار جدید ازش بشنویم. ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا.
این روزا سخت‌تر از اونی که باور کنی، مگه میشه با یه خاطر سر کنی؟ تو میدونی من چیزی نگم بهتره، تو دنیا که از ماشه یه جوری حق حق زدم، صدام سخت میه، این اون دردی که نمیفهمیه، یه دفعه پر پر شد
دلیلش چیه که وقتی در بین اقشار متوسط به پایین جامعه عزیزی فوت میکنه، بستگان معمولا از نظر صوتی خیلی عزاداریشون گوشخراشتر و شلوغ بلوغتره، جوری که تو محله مثلا تا حداقل 7 روز دخترای مرحوم و باقی نسوان فامیل و چه بسا مردان حساس فامیل آقا چنان زجه هایی میزنن اگه در همسایگیشون مریض بدحالی باشه، اونم به کاندیدای درجه یک وفات تبدیل میشه. حالا نمیخوام بگم این اتفاق تو اعیان اشراف نمیفته ها، ولی همونجوری که دیشب هم گفتیم بیشتر اعیان اشراف دیدین سوگوارا به 1001 دلیل هم سعی میکنن عصا قورت داده تر و اتو کشیده تر باشن دیگه. خب برگردیم به همون خانواده فقیر عزادارمون. یه رسمی هست بین این عزیزان که خانواده میت نباید تنها باشه، نباید خانواده میت تنها باشه. بعد مثلا تصور کنید مادر بزرگ یه خانواده فوت کرده، این مادر بزرگ عزیز اما مرحومه ما 8 تا بچه داشته، ماشاءالله هر کدوم از این بچه‌ها هم حداقل 4 تا بچه دارن، مثلا خونه متوفا هم یه خونه 50 متری توی کوچه تنگ، درسته؟ درسته. بعد عرض بزرگتون که حالا شما خود تصور کن کل اقوام دور و نزدیک مرحومه مغفوره تازه درگذشته میخوان این خانواده حداقل 30 40 50 نفری رو تنها نذارن، اونم تا کی؟ تا شب 7. بنابراین یه 100-150 نفری به نوبت توی کوچه تنگ و اون خونه کوچیک تردد میکنن. حالا بگذاریم که واسه هر وعده غذایی هم دیگه دیگه سیب زمینی پخته و تخم مرغ آب پز به راهه و سرو میشه و در حال پخش کردن خورما و چایی برای شادی اون مرحومه هم هی میگن و من یقر عفات حتم از صلوات. خلاصه اینم یه مدلشه دیگه، برای خودش عوالم خاصی داره خدا وکیل.
یکی از مشکلاتی که تو بعضی از این مراسم ها هست اینه که خیلی از حضور یکم که میگذره کلن موضوع اصلی گرد همایی رو فراموش میکنن و سعی میکنن از این دور هم جمع شدنه به نفع خودشون استفاده کنن. یعنی اونایی که دنبال بحث سیاسی هن شروع میکنن به بحث سیاسی، اونایی که از قدیم اختلافات حل نشده دارن میشنن به بحث سر اختلافاتشون، یه سریام که مثلا دنبال دختر میگردن واسه ایشازه پسرشون میان هی تو حلق دخترای مجلس و عزیزم عزیزم میکنن تا ببینن مزه دهن دختره چیه، یه سریام که معمولا خیلی بیکارن تو زندگیشون از این فرصت استفاده میکنن و شروع میکنن به ایجاد سرگرمی های دست جمعی مختلف با هم دردشون. خلاصه شاید بی خود نیست که هی تو این مجلس سعی میکنن با دعوت ملت به فاتحه خوندن بهشون یادآوری کنن که بابا این مجلس عزاس نه مهمونی و دور همی، اما کی به خرجش میره آخه؟
اولین باری که من در هلند رفتم عزاداری مراسم خانومی بود که آقاش درخواست کرده بود آهنگ رقص ازدواجشون رو بذارن و من از تعجب نمیدونستم چی کار کنم. خدا وکیلی عزاداریشون خیلی بهتر از ماست.
آره والا عزاداری با آهنگ رقص نشده بودیم کنم. اما یکی دو روز نمایشگاه مطبوعات هم توی تهران شروع به کار کرده و خوبیش اینه که کسبه مختلف از حله حوله پزای مقیم مرکز گرفته تا فروشندهای انواع و اقسام البسه زیر و رو و بالا و پایین میان در محل نمایشگاه با ارادت خاصی که به فرهنگ دارن یه کاسبی چربی هم میکنن. حال بامزه است که هیچی نشده و این طرح کذایی حمایت از آمرین به معروف تصویب نشده، داریم نتایجش رو میبینیم. چرا؟ چون شنیدیم تو همین نمایشگاه یه حاج خانم میره خیلی همچی قوی با دو سه تا خانم دختر خانم به حساب ایشون بدحجاب برخورد کنه و تذکر مالیشون کنه که اون دخترها هم کم نمیارن و حاج خانم از داد و فریاد و جیغ و جیغ کشی خودشون بی بهره نمیگذارن. خلاصه در نهایت مسئولین انتظامات نمایشگاه میان قضیه رو جمع میکنن. عزیزان دقت داشته باشید، هنوز این طرح تصویب نشده و از این جوریه ها وقتی تصویب بشه شما وقتی دیگه سر یکی از این آمران به معروف داد بزنید چه واسه بگیرن بندازنتون زندان. اینه که تا تصویب نشده مثل اون موقع که امام امت میگفت هرچی فریاد دارید برید سر آمریکا بکشید، شما هم هرچی داد و بیداد دارید سر این عزیزان امر معروفی بکنید که دیگه بعد از این طرح هوا پس میشه. از ما گفتن بود در صورت عجب بازم تموم شدیم، زودم تموم شدیم. سورنا جوکار یه شعری داره که میگه این صندلی که جای تو خالی است روی آن، یعنی که آمدی که نشستی که ناگهان، پروانه وار پیله دراندی و پر زدی، رفتی به سمت نقطه پایان آسمان. این برنامه رو هم تموم میکنیم به یاد همه جاهای خالی، به یاد همه اونایی که پیش ما نیستن و ما با همه وجود بودنشون رو میخوایم. شبتون خالی از جاهای خالی.
نیستی و بارون داره حالمو بدتر میکنه، خدا چشمامو داره مثل چشاش تر میکنه، کسی جز خودت نمیتونه بفهمه دردمو، واسه یه بودن تو هر کاری بوده کردمو. اولین بود